ساعت 18 من فرین آسمی هستم، شما شنونده رادیو فردا هستید. دست کم 10 زائر ایرانی در پی انفجار یک خودرو در جنوب بغداد کشته شدند. در پی بارش شدید برف 5 شهر استان مازندران با قطع طولانی برق روبرو شد. و محمد جواد ظریف میگوید نفت برجام را زنده نگه داشته است. بنابر گزارش ها از عراق، انفجار یک خودروی بمبگذاری شده در یک پمپ بنزین در جاده بین کربلا و بغداد دست کم 70 تن کشته شدند. خبرگزاری اسوسییتد پرس در گزارش های اولیه اعلام کرد دست کم 10 زائر ایرانی در میان کشته شدگان هستند. به گزارش خبرگزاری رویترز، گروه موسوم به حکومت اسلامی مسئولیت این حمله را بر عهده گرفته. خبرگزاری فرانسه درباره این انفجار نوشته که انفجار در یک پمپ بنزین رخ داده که 7 اتوبوس حامل زائران کربلا که از مراسم اربعین باز می‌گشتند در آنجا توقف کرده بودند. این انفجار در روستای شمالی در 120 کیلومتری جنوب بغداد و 80 کیلومتری کربلا رخ داده است. هر سال بین حدود 20 میلیون زائر برای برگزاری مراسم اربعین راهی کربلا می شوند که یکی از پرجمعیت ترین مراسم مذهبی در دنیا است. به گفته حسین اشتری، فرمانده نیروی انتظامی، امسال بیش از 2 میلیون ایرانی برای شرکت در مراسم اربعین به عراق سفر کردند. خبرگزاری ایسنا گزارش داد در پی بارش برف در دو روز گذشته شبکه توزیع برق در استان مازندران دچار اختلال شده و 5 شهر این استان همچنان با قطع برق روبرو هستند. ایسنا در گزارشی در این باره می‌افزاید شهرهای ساری، سوادکوه، آمل، بابل و محمودآباد بیشترین خسارات تأسیسات شبکه برق را متحمل شدند. سخنگوی توزیع برق غرب استان مازندران به ایسنا گفته است در شرایط بحران زده قرار داریم و نمی‌توانیم ادعا کنیم که مشکلات به زودی حل می‌شود. بنابر گفته این مقام استان مازندران 15 اکیپ از شهر تهران در حال حرکت به سمت آمل برای رسیدگی به مشکلات تأسیسات شبکه برق هستند. در همین حال گزارش از استان مازندران حاکی از آن است که سرمای نابهنگام در این استان و بارش برف موجب افزایش استفاده از گاز و در نتیجه افت فشار گاز شده که به گفته نایب رئیس کمیسیون انرژی مجلس مسئولان مربوطه در حال رسیدگی به این مشکل هستند. به گزارش خبرگزاری شانا، محمد جواد ظریف وزیر خارجه روز چهارشنبه با مقام‌های وزارت نفت دیدار کرده و گفته نفت برجام را زنده نگه داشته است. بنابراین گزارش آقای ظریف با بیان اینکه وزارت نفت بهترین بهره را از برجام برده، افسود وزارت تحت هدایتش آماده است تا شرایط را برای پیشبرد اهداف وزارت نفت فراهم کند. این سخنان در نشست هماندیشی و هماهنگی وزیر و معاونان وزارت نفت و امور خارجه مطرح شده است. بعد از حصول توافق اتمی و رفع تحریم‌های مرتبط با برنامه هسته‌ای ایران، تولید نفت با بیش از 1 میلیون بشکه افزایش به مرز 4 میلیون بشکه در روز رسید. صادرات نفت ایران هم اکنون 2,440,000 بشکه در روز است. به گزارش خبرگزاری بهائی نیوز، 5 شهروند بهائی در روز دوم آذر در شیراز بازداشت شدند. این خبرگزاری نام این افراد را لالا صالحی، پریسا سپهری، سمر آشنایی، نسیم کاشانی نژاد و رضا رضوان یزدانی اعلام کرده است که همه در منازلشان بازداشت شدند. این گزارش همچنین می‌افزاید منزل این افراد مورد تفتیش قرار گرفته و ماموران امنیتی وسایل شخصی آنها را هم با خود بردند. یک منبع مطلع به خبرگزاری بهائی نیوز گفته که هنوز دلیل بازداشت و اتهام این افراد مشخص نیست. طی ماه‌های اخیر بیش از 20 شهروند بهائی به اتهام فعالیت‌های تبلیغی بازداشت شدند که تعدادی از آنها بعد از گذراندن دوران بازجویی و با قرار وثیقه آزاد شدند. جمهوری اسلامی آیین بهائی را به رسمیت نمی‌شناسد و مقام‌های ارشد حکومت بارها علیه آن سخن گفتند. بعد از آنکه آیت الله خامنه ای رهبر جمهوری اسلامی تهدید اعلام کرد تمدید قانون تحریم ها از علیه ایران توسط مجلس نمایندگان آمریکا نقض برجام است، محمد علی جعفری فرمانده کل سپاه هم اعلام کرد در صورت نقض برجام سپاه از رهبر، مجلس و دولت حمایت خواهد کرد. آیت الله خامنه ای گفته که جمهوری اسلامی در صورت نقض تحریم ها واکنش نشان خواهد داد. مجلس نمایندگان آمریکا به تازگی قانون تحریم های ایران را برای مدت 10 سال دیگر تمدید کرد. این تحریم ها در ارتباط با برنامه هسته‌ای و آزمایش های موشک های بالستیک ایران وضع شده و اکنون برای تمدید شدن به تصویب سنا و امضای رئیس جمهوری آمریکا نیاز دارد. ساعتی پیش در این باره با رضا تقی‌زاده تحلیلگر مسائل ایران گفتگو کردم و ابتدا از او پرسیدم که تحریم های 10 ساله علیه ایران که به تازگی تمدید شده به برجام ربطی دارد یا نه. رضا تقی‌زاده در گلاسکو:
تحریم هایی که آمریکا علیه ایران اعمال کرده دارای سابقه بیشتر از 25 ساله و قسمت اعظم تحریم ها به قبل از ژانویه 2012 برمیگرده که تحریم های یک جانبه آمریکا با امضای آقای اوباما تصویب شد و بعد اروپا هم به محتوای این تحریم ها برگشت. اونجا که به صورت 10 ساله تمدید میشه تحریم هایی است که مربوط به دوران آقای کلینتون رئیس جمهور وقت آمریکاست که طرحی رو موسوم به طرح در بر گرفتن ایران و لیبی تصویب کردن و بعد با خارج شدن لیبی از این مجموعه تحریم ها ایران به تنهایی در شمال اون قرار گرفت. البته تحریم های دیگری هم به تدریج به اون اضافه شده، ولی ارتباطی با تحریم هایی که مستقیما در رابطه با برنامه اتمی ایران هست و به عنوان تحریم‌های اتمی از اون یاد میشه نداره.
آقای تقی‌زاده، حالا این گفته‌های آیت الله خامنه‌ای چه معنایی میتونه داشته باشه؟ اینکه آیت الله خامنه‌ای گفته اینها نقض برجامه و ایران واکنش نشون میده، میشه به عنوان مخالفت با برجام تعبیر کرد؟ یا اینکه مثلا آیا آیت الله خامنه‌ای با توجه به انتخاب آقای ترامپ یک پیامی میده؟ ارزیابیتون چی از این گفته‌های آیت الله خامنه‌ای؟
در گذشته هم جمهوری اسلامی و مسئولون اون به خصوص آقای خامنه ای از بهره نبردن از نتایج برجام گله کردند، ولی شکل انتقادات تند از زمانی پیدا شد که آقای ترامپ به منصب رئیس جمهوری منتخب آمریکا رسید. به نظر من با اصطلاحی که جمهوری اسلامی از اون استفاده میکنه، حکومت تهران به جلو فرار میکنه. اونها انتظار دارن سیاست رئیس جمهوری بعدی آمریکا که از 20 ژانویه دولت کنونی تمام میشه و روز بعد مراسم تحلیلی صورت میگیره، سخت‌تر باشه در ارتباط با جمهوری اسلامی، و این خیلی طبیعی است، چرا که سیاست خارجی رئیس جمهور مجموعه است از کارکنانی که انتخاب میکنه، آرمان‌هایی که خود رئیس جمهور داره و همینطور سیاست حزبی که از طرف اون حزب به عنوان نماینده و نامزد انتخاب شده. وقتی نگاه بکنیم به ترکیب کنگره، میبینیم کنگره همچنان در اختیار جمهوری خواهان است و در طول یک سال گذشته کنگره مدام تلاش میکرده برای تحریم بیشتر ایران، ولی آقای اوباما با استفاده از حق وتو به این دلیل که مصوبه های سنا و مجلس نمایندگان آمریکا به نصاب 60% نمیرسید، با وجود داشتن اکثریت اونها رو وتو میکرد، بنابراین قانونی نمیشدن و اعمال نمیشدن. سیاست خارجی حزب جمهوری خواه هم این مفاد رو در بر داره. خود آقای ترامپ هم برجام رو بدترین قرارداد تاریخ معرفی کرده و اون رو شرم آور خونده. بنابراین جمهوری اسلامی انتظار نداره وضعیتی که حالا ازش گله دار هست در زمان آقای اوباما در زمان آقای ترامپ بهبود پیدا بکنه، و اگر در وضعیتی قرار بگیره که ناگزیر از بیرون رفتن از تعهدات برجام باشه به عنوان تلافی‌جویی، میخواد این اتهام رو به گردن آمریکا بندازه.
آقای تقی‌زاده، اولین بار 20 سال پیش این تحریم‌ها علیه ایران وضع شد. اصولا چرا این تحریم‌ها اعمال شد؟
ایران اون موقع به دنبال تقویت نیروی موشکیش بود و همینطور تهدیدهایی نسبت به حرکت به سمت برنامه اتمی داشت، ولی بالاتر از این دوتا متهم به حمایت از تروریسم و نقض حقوق بشر بود و لیبی هم درست در همین خط اتهامات قرار داشت. به این علت در دوره آقای کلینتون تصمیم گرفته شد که این دو کشور رو که هم در تروریسم بین الملل متهم به دخالت بودند و هم برنامه های اتمیشون مورد تردید بود، تحت کنترل در بیان. بین الملل تحریم های اضافی علیه ایران تصویب شد و از جمله تحریم ها این بود که شرکت های نفتی آمریکایی بیشتر از 20 میلیون دلار اگر طرحی در ایران ارزش داشته باشه قادر به سرمایه گذاری در اون طرحها نیستند، و با اعمال این تحریم ها عملا محدودیت سرمایه گذاری در صنایع نفتی ایران آغاز شد، به طوری که به تدریج باعث شد شرکت های بزرگ نفتی ایران رو ترک کنند.
صدای رضا تقی‌زاده، تحلیلگر مسائل ایران در گلاسکو را میشنیدین. اما شما اگه نظر، پیشنهاد یا انتقادی در مورد موضوعات روز یا برنامه‌های رادیو فردا دارید، با این شماره با ما تماس بگیرید. 2042-02-21-12-21-12 این تلفن پیامگیر رادیو فردا است. در اینجا پیام‌های چند شنونده رو با هم میشنویم. تلفن پیامگیر رادیو فردا شماره‌اش در انتهای پیام‌های شنوندگان باز هم تکرار خواهد شد.
اگر رئیس قوه قضاییه میخواست حساب پس بدهد، این حسابها را زیاد پس میدادند. از مثال رئیس قوه قضاییه بسیارند، از سپاه، از آقای خامنه‌ای، از همه اینها.
مسئول سازمان ملل در امور سوریه اعلان کرده که سالیانه ایران 6 میلیارد دلار هزینه میکنه در جنگ سوریه، ولی امروزم آقای بشار اسد از اومدن ترامپ روحیه گرفته. این باعث شرمندگی آقا نمیشه به نظر شما؟
طبق قانون اساسی رئیس جمهور بالاترین شخص بعد از مقام رهبریه. این چه رئیس جمهوریه که پاسدار یا امام جمعه یا قوه قضاییه براش تکلیف معلوم میکنن؟ یعنی اکثریت مطلق ملت رأی میدهند به رئیس جمهور که گماشته رهبر بشه؟ جمعش کنید آقا، دست از سری ملت بردارید.
نظر و دیدگاه شما بخش جدا نشدنی پوشش خبری ماست. شماره پیامگیر رادیو فردا 00420221122112.
مسکو میگوید درباره همکاری با تهران در زمینه نفت و گاز بسیار جدی است. به گفته مسئولان وزارت انرژی روسیه، شرکت‌های نفت و گاز مشغول مطالعه مدل جدید قراردادهای نفتی با ایران هستند و بر علاقه‌مندی خود برای همکاری با این کشور تاکید کردند. ایران هم برای همکاری با شرکت‌های نفتی روسی ابراز امیدواری کرده. آنا رایسکایا گزارش می‌دهد.
وزارت انرژی روسیه اعلام کرد شرکت‌های روسی به دنبال تقویت هرچی بیشتر همکاری خود با ایران در حوزه انرژی هستند. کریل مالاتسوف، معاون وزیر انرژی روسیه، به خبرنگاران گفت رایزنی‌ها وارد مرحله فنی شده و در حالی که به گفته وی تمایل طرفین به همکاری بسیار جدی است، مذاکرات فشرده در جریان است. او تشریح کرد.
знаєте, що їм підписані інтересні документи про взаємодії і присяєт інтересні.
تفاهم‌نامه‌های جالبی امضا شده و دیدارهای مهمی پیش رو داریم. با مدل جدید قرارداد نفتی در ایران آشنا شده ایم. ایران میگوید قراردادهای مشارکت در تولید به دلیل دشواری اجرایش برای این کشور غیر قابل قبول است و قراردادهای خدماتی را ارائه کرده. البته حرف آخر را شرکت‌های نفتی روسی خواهند زد، اما موضع ایران برای آنها کاملاً روشن شده.
هفته گذشته هیئت 35 نفره از نمایندگان شرکت‌های بزرگ نفت و گاز روسیه، اعم از روسنفت، گازپروم و گازپروم نفت، لوکویل، زروبشنفت و تتنفت، طی سفر به تهران با مسئولان ایرانی رایزنی و در کارگاه آموزشی برای آشنایی با قراردادهای جدید نفتی این کشور شرکت کردند. بر اساس مدل جدید قرارداد نفتی ایران، توسعه 49 میدان نفت و گاز به شرکت‌های خارجی واگذار خواهد شد. در پی دیدار با نمایندگان شرکت‌های روسی، غلامرضا منوچهری، معاون مدیر عامل شرکت ملی نفت ایران، روسیه را همکار استراتژیک خواند و افزود شرکت‌های نفتی روسی قابلیت‌های فراوانی برای همکاری با ایران دارند. او تشریح کرد شرکت‌های روسی برای توسعه میادین و افزایش تولید و ضریب برداشت بیشترین تمایل را دارند، اما هنوز مذاکرات به توافق‌های قطعی نرسیده. الکساندر پرینجیف، کارشناس مسائل اقتصادی، میگوید که شرایط بین المللی به ویژه پس از ورود رئیس جمهور جدید آمریکا به کاخ سفید، دورنمای همکاری نفتی روسیه و ایران را نیز شکل خواهد داد.
اگر ریسک تحریم دوباره مطرح و خطمش مخالف و یا حتی مبهم در قبال ایران پیگیری شود، سرمایه گذاران و بانک ها دوباره مجبور به احتیاط در همکاری با ایران خواهند بود. هرچند دولت روسیه احتمالاً مخالف رویکرد خصمانه آمریکا با ایران خواهد بود، اما سرمایه‌گذاران روس به ریسک تن نخواهند داد، به ویژه که غیر از لوکویل تاکنون هیچ یک از شرکت‌های نفت و گاز روسیه در ایران به طور جدی کار نکردند. همچنین بعید می‌دانم دولت روسیه در چنین شرایطی به همکاری‌های نفت و گاز با ایران تمایل داشته باشد. در نهایت ایران رقیب روسیه در بازار انرژی است و مسکو شاید بیش از دیگران از لغو تحریم‌ها علیه تهران متضرر خواهد شد. از سوی دیگر سیاست می‌تواند انگیزه همکاری‌های نفتی روسیه و ایران باشد، به ویژه که نیاز مبرم به شرکای منطقه‌ای داریم.
لوکویل و زروبشنفت از شرکت‌های روسی هستند که اوایل شهریور ماه با ایران قرارداد محرمانگی امضا کردند و ماه گذشته تتنفت درباره پروژه افزایش ضریب بازیافت میدان نفتی دهلران با شرکت نفت ایران یادداشت تفاهم امضا کرد. همچنین به گفته مسئولین وزارت انرژی روسیه، این سه شرکت به علاوه گازپروم، گازپروم نفت و روسنفت توافق‌نامه‌های لازم پیش از امضای مدل جدید قرارداد نفتی با ایران را نیز به امضا رساندند. آنا رایسکه، رادیو فردا.
فراموش نکنید که رادیو فردا رو در شبکه‌های اجتماعی دنبال کنید. telegram.me/radiofarda آدرس کانال تلگرام ماست. در ادامه برنامه ایستگاه پنجشنبه.